بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر محترم فضلا و برادران عزیز. توفیق بزرگی است مشرف شدن به محضر دوستان و بنده خداوند رو شاکرم بابت این توفیق. قدیر هم مثل عاشورا عبرت‌هایی داره، عبرت‌های بزرگ قدیر و معامله‌ای که با قدیر کردن شاید این بود که جامعه‌ای که مرجعیت سیاسی را از مرجعیت علمی و دینی و معنوی جدا و تفکیک بکنه، یعنی سرنوشت قدرت و حکومت رو از سرنوشت ولایت معنوی جدا بکنه، بین ولایت سیاسی و ولایت معنوی جدایی بیندازه، صدمات تاریخی بسیار مهمی چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی به او وارد خواهد آمد و در درجه اول اون جامعه و به خصوص نخبگان اون جامعه مسئولند. کسانی که قلم قرمز بر قدیر کشیدن در تاریخ، در واقع بین ولایت سیاسی و ولایت باطنی و عرفانی و معنوی جدایی انداختند و نه فقط مرجعیت سیاسی رو از اهل بیت پیامبر اکرم سلب کردن، بلکه کوشیدن تا مرجعیت دینی و معنوی و باطنی رو هم از اونها سلب بکنن. و این خود درس بزرگیست برای کسانی که فکر میکنن اگر سرنوشت دیانت رو از سیاست و حکومت به کلی جدا بکنن و بین امر قدسی و امر عرفی به قول آقایون جدایی بیندازن، گمان نکنن که خود دین و اون امر قدسی سالم میمونه. اگر بگید ما کاری به سیاست نداریم، سیاست کاری به شما خواهد داشت. اگر در حوزه قدرت و حکومت عدالت اجتماعی اجرا نشد و فاصله گرفتند از نصوص شریعت، به اون اکتفا نخواهد شد. بعد از سلب مرجعیت سیاسی و قدرت، به سراغ سلب مرجعیت علمی و دینی هم از اولیاء خدا آمدند و می آیند. فکر میکنم در همین جمع بود سال گذشته که مشرف شدیم محضر آقایون، یه بحث اونجا راجع به ملزومات نظری روحانی بودن در این شرایط در دهه سوم حکومت دینی مکاتب عرض کردیم و امروز میخوام یه مقداری به جنبه های عملی و ملزومات عملی روحانی بودن، یعنی مسئولیت روحانی بودن در این زمان و این شرایط، نکاتی که به نظر میرسه عرض بکنم. البته نکات تازه این نیست که فقط به نظر بنده رسیده باشه. سوال اصلی این است که پاسداری از فرهنگ و احکام دین در این زمانه چه ملزومات عملی دارد، حالا جدا از ملزومات نظری. کسانی که سعی کنند چند جمله هم که شده به جملات خوب دنیا اضافه کنند، بدون دست بردن در حقیقت ناب الهی در نشر این حقیقت و تبیین اون بکوشند، حقا که خادمان و بزرگترین خادمان بشریتن در این دوره. بنابراین در برابر هیچ جوسازی از ناحیه منکران این مذهب و این روش نباید عقب نشست، نباید تا هو میکنن ما رو تردید بکنیم در آموزه های دین، حرفامونو و آموزه هامونو پس بگیریم. یه اتفاق برای بعضی از دوستان ما افتاده که تحت تأثیر جب و حاکم در این حوزه قرار گرفتن و به تدریج از بعضی از محکمات شریعت عقب نشینی کردن، برای که بر گوش مخاطب خاصی که پیش چشم اونها نشسته اون سخنان سنگین نیاد. این اتفاق فرخنده نیست. اگر به سراغ گروه مبلغان دین بیاد، ما همونطور که از تحجر و ندیدن واقعیت و شرایط بایستی بترسیم، از جذبگی و تطبیق تأویل کردن دین با اونچه که به نظر و به گوش مخاطبان ما احیانا خوشایند میاد، از او هم باید بترسیم. هر دو خطر جدی است. از هوچیگری دشمنان دین نباید ترسیم. اینا از این راه دارن نون میخورن، بند نافشون به همین توطئه بند است. و اگر پیامبر ما فرمود که ما اوزی نبی مثل ما اوزید، مبلغین دین اون پیغمبر هم باید طوری عمل بکنن که بتونن بگن که ما اوزی مبلغ هیچ دینی مثل ما اوزینا. واقعا باید تن داد به انواع هوچیگری ها، فشار ها، جبسازی ها که علیه ناشران و مبلغان حقیقت دین صورت میگیره. اینا کسانی هم که در برابر هر کسی که بخواد با گفتن حقیقت نانشون رو آجر بکنه، طبیعی است که مقاومت بکنن ولی از اون طرف مبلغین دین، مبلغین عاشورا و مبلغین قدیر برای تبیین دین آمدند، نه برای تغییر دین به وفق مزاج مخاطبان، به وفق مزاج صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان رسانه ها و اونهایی که فضای افکار عمومی در دنیا و در کشور گاهی دستشون میفته. تبیین دین اجتهاد داره، بهسازی زبان داره و لازم داره، اما تابع جمع شدن، تسلیم حوکیگری ها شدن، تحریف دین به اقتضاء موقعیت، اینا دیگه وارد قلمرو تغییر دین میشود، نه تبیین دین. و بین تبیین و تغییر دین یه مرز روشنیست که باید حتما رعایت بشه. و از این طوفان‌های تبلیغاتی، اولین نکته که می‌خواستم عرض کنم همین است که از طوفان‌های تبلیغاتی، چه از نوع روشنفکرانش، چه از نوع متحجرانش، که در هر دوره نوبت یکی از اینهاست، نبایستی ترسید. اینا رو دیر یا زود باد با خودش خواهد برد و اونچه که میمانه حقیقت متلعلع معارف ناب خود دین است. و ما اگر تابع این بادها بشیم که در یه دوره الفاظ مارکسیستی رسم میشه، در یه دوره کدهای لیبرالی رسم زمانه میشه، در یه دوره هم کدهای مقدس معابانه ای که با تظاهر به اسلام نان اسلام رو میخورن ولی چوب اسلام رو حاضر نیستن این وقت بخورن، مد میشه تابع این بادها، یک مبلغ دین واقعا نبایستی قرار بگیره. اقتضاعات زبان زمانه و زبان مناسب با مخاطب رو همیشه باید در نظر داشت، اما به زبان مردم و به لسان قوم به تعبیر قرآن حرف زدن یه بحث است که حتما باید رعایت بشه، ولی به مزاق صاحبان و قدرت و ثروت و مکاتب غیر دینی سخن گفتن برای که ما رو هو نکنن و زیر سوال نبرن یک امر کاملا جداگانه است که اینها هم دیگه مخلوط گاهی میشه. اون فرهنگی هم که امروز در جهان در برابر اسلام اردو زده، هر اسمی که بهش میخواید بگذاریم، و افکار عمومی جهان رو داره متاسفانه اداره میکنه، حتی افکار عمومی در داخل کشور، در داخل نخبگان ما هم گاهی اداره میکنن، گرچه فرهنگ بسیار پرکاری است، به خصوص فرهنگ بسیار تجهیز شده است و برنامه ریزی شده است و نقاط قدرتش رو حتما باید شناخت و حتی از روشهاش، از بعضی از روشهاش باید استفاده کرد، اما حجمش مرعوب حجمش نباید شد. یه مقداری از حجمش باید توجه داشت که تورمه، یعنی دچار نفخ شده یه مقداری، و این حجم مصنوعی نبایستی گاهی ما رو فریب بده که فکر کنیم لزوماً این حجم حجمش حکایت از محتواش هم میکنه. برای اینکه شما اولین باری که به دقت به این فرهنگ، به فرهنگ امریکایی، همین فرهنگی که 50-60 روشنفکر امریکایی اخیراً در اون نامه‌شون نوشتن که ارزش‌های امریکایی و فرهنگ امریکایی جهانی است و با زبان خوش اگر نشد با زور اسلحه و جنگ او رو بر دنیا باید حاکم کرد، این فرهنگ اولین باری که او رو به دقت نگاه بکنید همه بدیهاش رو خواهید دید و دیگه بقیه باید صرف کشف کردن خوبیهاش بکنید. سخنگویان این فرهنگ هم در داخل کشور پشتشون به همونا گرمه، اینا قائم به ذات نیستن. سخنگویان این فرهنگ تو این 20 چند سال چند نوبت ما دیدیم که اینا بد جوری آماده شده بودن که یک انقلاب پخته و یک حکومت آماده رو تحویل بگیرن، رسیدن بدن. خب نشد. این فرهنگ بخشی از شعارهای قشنگش جزء همون تکنولوژی فریب افکار عمومی و تکنولوژی دروغه و بعضی از اینا لیسانس دروغ گفتن دارن. اگر دوگانگی و تناقضی در این فرهنگ روشنفکری ترجمه‌ای در داخل شما می‌بینید، دست به گیرنده‌هاتون نزنید، اشکال از پرسنده است. معمولاً اینا متفکر نیستن، فکر دیگران رو تکرار می‌کنن، بنابراین از اونها نترسید، ما از خودمون بترسید. اون چه که من شخصاً ازش می‌ترسم تهاجم فرهنگ روشنفکری غیر دینی به ساحت دین نیست. این خطر خطر مهمی است، اما میشه از پسش برآمد. ما از خودمون باید بترسیم و از کمکاری و کارهای نابهنگام و نادرستی که گاهی در حوزه نظر و عمل صورت میگیره. اونا البته تلاششون رو میکنن در اینکه دین رو یه ثابتات انتزاعی بی ربط با متغیرات عینی و اجتماعی و انسانی معنا بکنن، همون امر قدسی رو از امر عرفی و دین رو از حکومت و زندگی و شریعت و از مدنیت و معاش و از معاد و دانش رو از ارزش و اخلاق رو از اقتصاد و انسان رو از خدا جدا بکنه. این سیریست که اونا پیش اعلام کردن، این دکترین اوناست، این تز رسمی اوناست و هر تلاشی در این مسیر بکنم به نظر من کاملا طبیعی و فهمیدنی است. و توجیهشون هم اینه که ما میخوایم تفکیک کنیم امر عرفی رو از امر قدسی برای اینکه دردسری برای صاحبان قدرت و ثروت و پیش نیاد، احتمالاً دردسری برای اولیاء دین هم پیش نیاد. و این عین حرفی است که عبدالله ابن عمر وقتی که سید الشهدا از مکه به سمت کوفه حرکت می‌کردن آمد ایشون نصیحت کرد، عین یه حرفی بهشون گفت، گفت که آقا جد شما رو مخیر کردن بین دنیا و آخرت، ایشون آخرت رو انتخاب کرد، شما هم آخرت انتخاب کن، دست از دنیا و سیاست و اینا بردار، ولش کن. یعنی حرکت سید الشهدا به سمت کوفه رو یک عمل دنیوی، یک عمل عرفی، یک عمل سیاسی خارج از حوزه قدس و شریعت و ولایت میفهمید و نصیحت میکرد ایشون رو که برن سراغ آخرت و دست از دنیا بردارن. اما روحانیت حدیث در طول تاریخ یک نهضت انتقادی، یک پروسه نهی از منکر رو در طول تاریخ سازمان دادن و از اسلام درسته که در حوزه کلام و فلسفه و عرفان و تفسیر دفاع کردن و باید هم دفاع میکردن، اما اجازه ندادن که اسلام در کلام و عرفان و فلسفه محبوس و منحصر بشود، بلکه به علاوه دین رو به شکل یک شبکه‌ای از حقوق و مسئولیت‌های متقابل عینی در حوزه اقتصاد، در حوزه حقوق و قضا، در حوزه سیاست، در حوزه تعلیم و تربیت دیدند، یعنی و همینطور هم ارزش کردند، چنان که در زبان انبیا سلام الله علیهم بود، تا این رابطه آقا بنده که بین مردم، بین انسان‌ها با هم دیگه در جامعه برقراره، تبدیل بشه به رابطه برادر با برادر زیر سایه خدا و شریعت خدا. و دین از ذهن‌ها و زبان‌ها به دست و پاها و به نهادهای اجتماعی سرایت پیدا بکند و این دینه که میلاد دارد و مرگ نداره، این دینی است که کهنه و منسوخ نمی‌شود. هر دین دیگر غیر از این دین و با مدعیات غیر از این حتما کهنه میشه و برافتاده نیست. آیه کریمه انا له لحافظون می‌فرماد که این دین اگر خودش مردنی بود به زور نمی‌شد سر پا نگرش داشت. این که این دین باقی مانده نیست، این معنیش نیستش که ما مسئولیتی در باب دین نداریم، معنیش اینه که ما مغرور نشیم به کاری که میکنیم و اگر ما سنگر حفاظت از دین رو رها کنیم دیگران این سنگر رو پر میکنن، دین معطل ما نیست. معنیش اینه که همینطور ما مایوس نباید بشیم. اگر یکی دو تا شکست خوردیم در این مسیر، فکر نکنید دین از بن از ریشه در آمد و برباد رفت. خداوند فرمود دین رو محافظشیم و مراقب داریم، شما به وظیفه خودتون عمل بکنید. اگر عمل نکنید جامعه دینی، حکومت دینی، فرهنگ دینی ضعیف میشه، از بین میره، اما اصل دین رو ما نگرش میداریم. اما چرا؟ نه اینکه این دین رو ما به طور تصنعی و به زور سر پا نگرش میداریم، مثل جنازه ای که از دو طرف به چوب تکیهش بدن سر پا بمانه. این دین مقتضیات جاودانگی و حیات ابدی در خودش هست، خودش یه دینامیزم زندهی درش هست که استعداد بقا و لیاقت موندن رو داره. اون بعدش رو بایستی شناخت و شناسون به دیگران، حالا از آخوندهای درباری یا روحانیون اهل دنیا که نان دین خوردند و کار دنیا کردند، به اونا کار نداریم. ولی علماء اصیل اسلام تشیع، من تعبیر کردم گاهی از اونها به چریک عقیدتی اسلام تشیع در قیاب انبیاء، کسانی که در واقع یک سپاه نامنظم انقلابی معرفتی رو در عرصه فرهنگ ها سازمان دادن و با جنگ و گریز تا امروز از موضع عدم حاکمیت این دین رو صیانت کردن. امروز که حکومت دینی دیگه تشکیل شده، شرایط جدیدی و تکلیف جدیدی است و اگر مقتضیات امروز رو نفهمیم، مثبت میشه منفی و منفی میشه مثبت، یعنی گاهی نقاط قوت میشن نقطه ضعف و به عکس، مترقی میشه منحط و منحط میشود مترقی. امروز باید دین رو از دسترس تحریف، چه تحریف ارتجاعی و چه تحریف و تفسیر رأی روشنفکری از نوع لیبرالی یا غیر لیبرالیش حفاظت کرد و باید مناقب بود که به نام اصالت‌ها و اصولگرایی خط تهجر و طالبانگری در حوزه تشیع رسم نشه و از اون طرف به نام نوع اندیشی خط بدعت‌گذاری و تفسیر به رأی و تحریف دین به نفع فرهنگ شرک و کفر توجیه و باب نشود. و امروز اتفاقا باید گفت بیش از همیشه ما اونی که کم داریم مجتهده، ما فاضل الحمدلله زیاد داریم، فضلایی که محفوظات خوب حوزه ای دارن، اما مجتهد که بتواند یه راهکاری بین دو تا پرتگاه تهجر و بدعت پیدا کنه و مسائل امروز رو حل بکنه، واقعا مسائل نظری و عملی رو شدت در مزیده هستیم. و هم اسلام و تشیعی که 1400 سال در بدترین و سخت‌ترین شرایط توانسته حیات خودش و آبرو و عزت خودش رو حفظ بکنه. شما کمتر فرهنگ دینی میبینید، شاید نبینید هیچ فرهنگ دینی دیگه واقعا وجود نداره در دنیا که بیش از 1000 از عمرش گذشته و هنوز ادعاهاشو نگه داشته، ولی در دوران معظم و متناوبی از این دوران قدرت هم در دستش نبود. و یکی از چیزایی که به نظر من جاش در حوض خالی است همین تاریخ علم و معارف شیعه است، تاریخ فقه مثلا، تاریخ اصول، تاریخ فلسفه و کلام، تاریخ عرفان. یعنی وقتی یه طلبه مبتدی وارد حوزه میشه حتما باید بدانه که به چه عقبه‌ای وصله. در طول 1000 سال 1000 کار متراکم نظری پشت سرش شده و معمولا این طلبه وارد حوزه میشه، ما که وارد حوزه شدیم تا آخری که وارد درس خارج هم شدیم و چند سال خوندیم به ما کسی نیامد بگه که آقا تاریخ این فقهی که شما دارید میخونید، تاریخ این اصول، تاریخ این فلسفه و کلام چی بوده، پشت سر شما از حیث تاریخی چه عقبه سنگینی وجود داره، چقدر کار متراکم سنگین شده، هم از حیث انبوهی و عظمت کار، هم ریشه داریش و هم تر و تازگیش، که اگر نبود که اجتهادهای عمیق و متدی که شیعی در این دوران نمی‌شد، این فرهنگ، این فقه، این معارف محال بود تا امروز بمانه. پشت سر ما یک کاروان زنده حضور داشته، یک تاریخ مرده نیست. شما تلاش هایی که شیعه کرده، علمای شیعه کردن از اصحاب اهل بیت سلام الله علیهم، از همه اصول اربعمه که شروع شد، در واقع جز نخستین آثار مکتوب معارف شیعه امامی است، تا مغنه، تا هدایه مرحوم صدوق، تا آثار مرحوم شیخ مفید، تا ناصریات مرتضی، تا مبسوط شیخ طوسی و همینطور بیاد جلو تا برسه به مکاسب مرحوم شیخ انصاری که در فقه می‌بینید چه کارهای عظیم، چه اجتهادهای بزرگ از فقهی که اون اوائل گاهی چون نزدیک به زمان معصوم بودن صرف نقل روایت بود، کتابای فقهی با حالا یا با حفظ سند یا با حذف سند شروع میشد، تا میرسه به موشکافی های اجتهادی واقعا کم نظیر و بی نظیری که امثال محقق حلی، علامه حلی تا شیخ انصاری کردن. اگر یک طلبه، یک عالم دینی بدانه که پشت سرش چه عقبه تاریخی کار متراکم نظری وجود داره در حوزه های مختلف، اگر بدونه در اصول فقه هم همینطوره، در اصول فقه هم از مختصر مفید و از ذریعه سید مرتضی، از عده مرحوم شیخ طوسی بگیرید تا آثار علامه، تا معالم و قوانین و رسائل و مناهج و دیگه، این سیر عظیم کار اصولی که ستونهای اصلی تعقل اصولی رو هر شبت که مرتبط بر اساس مبانی کلامی تشیع بنا کرده و مبنا ایجاد کرده برای استنباط فقهی از منابع شریعت، اینا کارهای خیلی عظیم است که علماء سلف و گذشتگان ما کردن و واقعا ما در حق اون زحمات اونها، حالا غیر از منابع شریعت و محصول کار همه انبیا و اولیای دین و خاتم الانبیا و اهل بیت سلام الله علیهم، کار عظیم این علماء بزرگ شیعه را هم به ما سپردن که اگر اجتهاد صورت نگیره ارزش و احترام و آبروی این همه کار واقعا در خطره. امروز هر مسئله نظری و عملی که روز زمین بمانه و هر خلأ تئوریک یا عملی که در حکومت جمهوری اسلامی پیش بیاد، ما در واقع مسئولیت فقط این انقلاب به دوش ما نیست، مسئولیت بیش از 1000 کار سنگین علمای تشیع غیر از اون شهادت ها، شهید اول و ثانی و ثالث و انواع شهادت ها و مجاهدت ها و تبعید ها و مصیبت ها، همه این مسئولیت ها به گردن تک تک شما هاست. دستاورد 1000-2000 تلاش نظری و عملی سنگین از اونچه که به ما و شما سپرده شده امروز. شما اگر کسی این کتب رجال و فهرست طبقات الفقهای شیعه رو یه نگاهی بکنه، این خط تولید بسیار انبوه علمی و در این حال رسوخ و ریشه داریش و توامان ببینه، تصدیق خواهد کرد که عقبه بسیار سنگین و عظیم و ریشه داری پشت سر ما از این نظری هست، اگر بتونیم اینا رو درست منتقل کنیم و بالفعل بکنیم. فقه اهل سنت، فقهی که حالا فقه هم البته به جای خود احترامش محفوظ، فقهی که از اوائل قرن دوم هجری اهل سنت شروع کردن به تدوین آثار فقهیشون، نزدیک به دو قرن طول کشیده، در نیمه قرن چهارم هجری برادران اهل سنت فقهاشون به بزرگترین انشعابها در فقه، در کلام، در تفسیر، در همه چی منجر شد. گاهی اختلاف بین برادران اهل سنت با هم دیگه از اختلافشون با شیعه خیلی بیشتره، منتها اینا در حد تضاد. فقه شیعه از دوران حضور خود ائمه معصومین سلام الله علیهم شروع شده تدوینش، که اولین قدمهاش در واقع با نقل حدیث و حفظ احادیث همین اصول اربعه و اینها شروع شد، و بعد محدثین بزرگ مثل مرحوم کلیدی و صدوق و کتب فقهی که اول اصلا حدیث بودن، مثل شرایع ابن بابوی، مثل تکلیف کتاب تکلیف رساله تکلیف مرحوم شلمغانی و هدایه صدوق، تا برسه به غیبت کبرا و پروسه اجتهاد به معنی اخص فقهیش که در یک دوره قلش شیخ طوسی است تا امروز به دامه بدن. حالا اون نقطه که از این میخواستم نتیجه بگیرم اینه که مأموریت حفظ مکتبی که به دست پیغمبر اکرم ساخته شد و به دست امام علی بن ابی طالب و اهل بیت سلام الله علیهم پرداخته شد، امروز به عهده چه کسانی است؟ و اینجور نگریستن به تاریخ مذهب واقعا همه تلقی ما رو نسبت به مذهب و تاریخ عوض می‌کنه. روحانیت دیگه، روحانیت در این مکتب یک شغل در عرض سایر مشاغل نیست، یک مأموریت بزرگ تاریخی است، یک رسالت. روحانیت شیعه برخلاف روحانیت همه ادیان در دنیا یک کاست، یعنی یک طبقه بسته به قول جامعه شناسان نیست، بلکه تداوم خط پیغمبران است بعد از خاتمیت و بدون وحی جدید. آقای مطهری در بحث خاتمیت دوستان ملاحظه کردن، اصلا یکی از اسرار خاتمیت رو ایشون میگه حضور روحانیت، میگه به خاطر که قشری به نام علماء دین در این عصر به وجود آمدن که میتونن تدوین و تفسیر بکنن و اجتهاد بکنن، یکی از اسرار و علل خاتمیت روشون اصلا تصریح کرده به اون قضیه و مستند میکنه به اون تعبیر پیامبر اکرم که علماء امتی افضل من بنی انبیاء بنی اسرائیل، در واقع اون منات نبوت که احتیاج به تشریع جدید بود در خاتمیت شریعت پیغمبر بود، اما منات دومش که بحث نبوت تبلیغی است ایشون تصریح میکنه به خاطر حضور روحانیت است که نبوت به معنی نبوت تشریعی به معنی اخصش خاتمه پیدا میکنه. این روحانیت بنابراین نمیتونه یه حق اضافی باشد، این یک مسئولیت اضافی است، یه تکلیف اضافی است نسبت به بقیه مردم و یک مسئولیت تازه است، یه مسئولیت حتما نیست. هر کس هم مرد این میدان از هر طبقه و قشر و نژاد و جنسیت و سنی که هست، بسم الله در به حوزه روحانیت شیعه روی همه بازه، برخلاف روحانیت در ادیان دیگه که اینا معمولا طبقه و کاستن. در روحانیت سایر ادیان و مذاهب مراتب تشریفاتی هست، اما در روحانیت شیعه مراتب تشریفاتی ما نداریم، مراتب علمی و اخلاقی داریم اما مراتب تشریفاتی هر شبت که نداریم. این کشیش و کاردینال و اسقف و پاپ هر کدوم تو یک مراحل و هر کدوم یه مزایای مادی میگونید، یک جوان دهاتی از ته یک روستا بلند میشه میاد قم، 50 سال 60 سال شرطش فقط یکی زهد و ریاضت و تقواست و یکی زحمت کشی و درس خوندن، بعد میشه شخص اول در شخص درجه یک مذهب. در هیچ جای دنیا در روحانیت نظام های روحانی یه همچین حریت و آزادگی و فضای بازی برای علم و عمل صالح واقعا وجود نداره. اینه که علماء تشیع و بزرگان ما از راه تقدس نان نخوردن هیچ وقت در تاریخ، اگر میخوردن تشیع نمیمون با این همه تلاوت و تازگی تا این بود. اونها مقدس بودن شغلشون نبود، منبر حرفشون نبود، البته سرباز دین باید تأمین بشه، آبرومندانه هم باید تأمین بشه، یه زندگی مترصد بلکه از مترصد پایین‌تر باید داری داشته باشه، اما از راه منبر حرفشون هیچ وقت نبوده و احکام دین ابزار کسبشون نبود، توحید مغازه‌شون نبود، صدقه نگرفتن از کسی، کارمند اداره دین نبودن. کارمند اداره دین مثل بقیه کارمندا که کارت می‌زنن ورودی خروجی و بعد صورت حساب میدن، هیچ وقت اینجوری نبود. این سرباز دین بوده، عالم شیری و روحانیت صالح اسلامی که لباسش حوزه براش خاکریز بوده و عبا و امامه لباس جهاد مقدسی براش بوده و تناب دارش رو همیشه بر سر خودش بسته، آماده شهادت. و این امامه وقتی که در خط مقدم جهاد و عمل صالح قرار می گرفته، مردم می آمدن پشت سر. شما همتون به حمدالله غیر از فضل طلبگی فضل عمل صالح و جهاد رو هم دارید، همتون مردان جنگ و جبهه بودید دیدید، شما تصدیق میکنید که در عملیات هایی که بچه های گردان های خدشکن یه روحانی معممی در کنار خودشون میدیدن تو خط بهتر میجنگیدن تا گردانی که در بینش معمم نبود؟ وقتی میدیدن و میبینن که یه کلبه معممی تو منطقه که بمباران شیمیایی شده ترکش خوردن، دست و پاها قطع شده، لت و پار شدن، خط در معرض سقوطه و خیلی ها دیگه نمیان تو خط، ولی یه کلبه معمم اونجا وایستاده در کنار اینها، تمام مؤمنین و مجاهدین به وجد میان و تصمیم میگیرن که بیستن تا آخر خط. یه اتفاقی که تو جبهه افتاد، اگر در طول تبلیغ تو زندگی تعلیم و تربیتی ما و در زندگی علمی ما هم اتفاق بیفته، یعنی مردم، توده مردم به خصوص محرومین این جامعه ببینن که طلبه و روحانیت در کنار اونهاست و به تعبیر حضرت امیر یشارکهم فی مکاره الدهر، حضرت فرمودن من چگونه قناعت کنم به من بگن امیرالمؤمنین و حاکم حکومت دینی و لا اشارکهم فی مکاره الدهر، در مشکلات زندگی مشارکت نکنم با مردم و در کنار مردم نباشم. رسم تاثیرگذاری مشارکت با مردم است در مکاره الدهر و در صحنه های سخت زندگی در کنار مردم بودن و خود رو مخدوم مردم ندانستن، خود رو خادم مردم دانستن. البته مخدوم که میگیم معنیش نیست باید محکومم باشی، میشود حاکم باشی ولی خادمم باشی، در این حال باید حاکمم بود که فرمود همین سید الشهدا سلام الله علیه در سخنرانیشون در منا یک سال قبل در حج قبل از عاشورا فرمودن که به علما و اصحاب پیغمبر خطاب کردن، فرمودن شما دنبال چرب و شیرین دنیا افتادید، شما به تکلیف خودتون به عنوان روحانی و عالم دینی عمل نمی کنید، بعضی هاتون سیبیلتون چرب کردن، بعضی هم سیبیلتون دود دادن، با تطمیع و تهدید دست از تکلیف بزرگ نهی از منکر و فریاد در برابر ضد ارزش‌ها و مقاومت در برابر بی‌عدالتی دست برداشتید به خاطر اینکه سر سفره چرب بنشینید و زندگیتون رو در عافیت بگذرانید، در مشکلات در کنار مردم نبودید. اون خطبه رو حتما برید بخونید در تحف العقول و در منابع دیگر شیعه هست، خطبه سید الشهدا در منا، بسیار خطبه خواندنی است و اصلا خطاب اصلیش به روحانیت و علمای دین است. امروز اونجا حضرت بهشون فرمان که شما مجار الامور به عید العلماء بالله هست، یکی از حادثی است که مستند ولایت فقیه هم قرار داده، حضرت امام هم در ولایت فقیهش به این استناد فرمودن، یکیش همین روایت ده فرمود این که امروز در دست شما نیست برای که شما از مرگ میترسید و دنبال وجاهت و شهرت و آبرو و عیش و نوشید، اهل آخرت نیستید، اگه اهل آخرت باشید قدرت دست شما خواهد بود در تمام دنیا، چون دنبال دنیا هستید دنیا دست شما نیست، ولی اگه دنبال آخرت باشید دنیا میاد دستتون. و نمونه شما واقعا در دوره خودمون تجربه هم کردید. علماء صالح شیعه همیشه جلوی مردم، در صف مردم، کنار مردم علیه قدرت‌های فاسد و علیه کانون ثروت‌های حرام بودن، در مورد لقمه حرام حساس بودن، چه در مورد خودشون چه در مورد مردم. علماء صالح ما نانخور اشراف هیچ وقت نبودن، نانخور ستمگران نبودن، اعتراف مردم به گناه رو نمیخوان، توبه مردم از گناه رو میخوان و بنابراین این نوع روحانیگری حتما یک شغل درآمدزا و پرطرفداری نخواهد بود، این اصلا شغل نیست، یک مأموریت الهیست و اون وقت است که شما اخلاق ابراهیم و اسماعیل و فرزندان معنوی و اوصیاء موسی بن عمران و عیسی بن مریم سلام الله علیهم اجمعین و در کنار شعیب و هود خواهیم بود، بلکه بالاتر از بسیاری از انبیاء بنی اسرائیل، برای اینکه انبیاء الهی و اولیاء خدا کرسی خطابه رو سن نمایش نمیدیدن، محراب نیایش میدیدن و اونجا رو میدان اصلاح جامعه و اصلاح حکومت به خصوص میدیدن و میدونستن که اگر خطابه برای مدتی آغشته بشود به ریا و به اقوا، کم کم سد احترام و سنن در جامعه شکسته میشه و افکار عمومی کم کم به موعظه بی اعتنا میشن. علت بی اعتنا شدن مردم به موعظه همین است، یه چیز دیگری نیست در تاریخ، ولی این بود که منبر همیشه قداست داشت. سید الشهدا میفرمایند که پیامبر فرمود هر وقت دید معاویه و اموی ها از منبر من بالا رفتن اونها رو بکشید و از منبر من پایین بکشید. مردم وقتی معاویه بر این منبر بالا رفت این کار رو نکردن، امروز رسید نوبت به تو و امثال تو و رسید نوبت به یزید. این قداست منبر در واقع همین رو سید شده فرمود نگذارید هر کسی از این منبر پیامبر بره بالا و هر چی که دلش میخواد بگه، بعدم هر طوری که دلش میخواد زندگی بکنه. به خصوص قرآن کریم در مورد پیوند روحانیت با سرمایه داران، سرمایه و ثروت اندوزی به شدت حساسه. قرآن کریم حساسیت داره، در این مورد آیاتی در شؤون مختلف نازل شده. هر موضوعی که در موردش آیه نازل شده معلوم میشه یه مسئله بسیار مهمه و به مرگ و زندگی مؤمنین در روحانیت و نبوت مربوط قضیه. یکی از مسائلی در موردش چند بار جدا جدا آیه نازل شده مسئله پیوند روحانیت ادیان علما این است با سرمایه‌داری و سرمایه‌داران و ثروت‌اندوزان و رفت و آمد روحانیت به کاخ اشراف و به کاخ صاحبان ثروت و قدرت. این چیزی است که در موردش هشدار داده قرآن کریم. اما فقط به من یه نمونه چون وقت نیست اشاره میکنم به آیه کریمه 34 و 35 سوره توبه. سوره توبه میدونید به نام سوره جهاد معروفه، تنها سوره که با بسم الله شروع نمیشه و بسم الله نداره و آیات سنگین جهاد در این سوره هست. سوره توبه است. از جمله یکی از مواضع بسیار قاطع و باید گفت خشنی که خدای متعال به همه انبیا گرفتن و در این سوره ای آیه قرار داده شده آیه نهی از ارتباط روحانیت هست با سرمایه‌داران و سرمایه‌داری. و اینکه روحانیت به دنبال نان دنیا به خصوص به نام دین دنبال نان و معاش خودش بره و به فکر تأمین خودش باشه. آیه 30 از آیه 30 تا 35 این سوره برای پروژه رو در واقع تعریف میکنه. اول در آیه 30 سوره توبه میفرماد که دوستان ملاحظه میکنن بحث میفرماد که یهودی ها میگن عزیر پسر خداست و مسیحی ها حرف مفت میزنه، مسیحی ها هم میگن مسیح پسر خداست و یهود مبنایی نداره حرفاش. عزیر میدونین از قدیسان بزرگ یهود است که بعد از قضیه بخت النصر یا بخت النصر که چند جایی روایت شد نقل شده و بعد از فتح بابل توسط کوروش اینها بعد از قضایات یهود رو گفتن به دست جناب عزیر احیا شد و گفتن که ایشان اصلا کل تورات رو از روی حافظه خودش بازنویسی کرد دوباره و بعد از دوره فتحی که در قوم یهود پیش آمد. قرآن کریم راجع به این مسیحی ها و یهودی ها راجع به آخوندهای مسیحی و یهودی راجع به هر دوشون که تعبیر میفهمد راجع به مردم مسیحی و یهودی که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، اینا آخوندهای مسیحی و یهودیشون رو کسانی که باید منادی دین می بودن منادی معنویت و عدالت می بودن و نبودن اینها رو ارباب خودشون می گرفتن و برای اینها یه نوع ربوبیت قائل بودن. چون ربوبیت در واقع مظهر برجستش اطاعت کردن. اگر شما کسی رو داری اطاعت میکنی معنیش اینه که برای او ربوبیت قائلی. منشأ اطاعت پذیری و وجوب الطاعه قائل بودن به ربوبیت است برای اون فرد. قرآن کریم میفرماد نهی میکنه میگه این مسیحا و یهودی ها احبار و رهبانشون رو رب میدانستن و برای اینها نوعی ربوبیت قائل بودن، مستقلا از اینها اطاعت میکردن بدون توجه به اینکه اینها دارن حرف خدا و دین و پیغمبر رو میزنن یا به نام اونا دارن حرف میزنن و حرف خودشون رو دارن میزنن. اونجا داره برمات که یا ایها الاعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بسیاری از این احبار و رهبان و متولیان دین در عالم ادیان ما قبل اسلام رو میفرماد بسیاری از اینها مال مردم خورن. لیأکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله، و راه خدا رو میبندن با رفتار خودشون با سخنان خودشون به جای اینکه مردم رو به خدا برسونن مردم متوجه خودشون میکنن نمیذارن مردم از اونها عبور کنن به سمت خداوند و به سمت کمالات و مانع مر عبور و حرکت مردم میشن به سوی نور برای اینکه دعوت به خودشون میکنن و مردم رو به کفر میکشن عملا. خب تو آیه 30 و 31 در مورد اینا مردم مسیحی و یهودی اینها شخص پرست و بت پرست و روحانی پرست بودن و اطاعت بی قید و شرط از اینا میکردن، اینها رو رب میدانستن، اطاعت کور میکردن حتی در دستورات که ضد دین اینا میدادن، حتی اعمالی که خلاف شریعت خودشون عمل میکردن. و سید الشهدا به بعضی از این آیات در همون خطبه استناد کردن. این خیلی عجیبه، میفرمان این آیه ها مخصوص به علمای یهود و مسیحیت نیست، کتاب اصحاب پیغمبر و مفسرین و بعضی از قرائ بزرگ قرآن آیه رو سید الشهدا یاد خوندن در منا. همده اینا مخصوص اونا نیست و خطاب به شما هم هست، خطاب به مسلمین هم امروز هست. آیه 32 میفرماد که یریدون حیات فو نور الله به افواههم، اینها میخوان نور خدا رو با دهانشون خاموش کنن. کیا؟ عجب کیا داری حرف میزنه خداوند؟ میگه اینا میخوان نور خدا رو خاموش بکنن، ولی خداوند نور خود رو گسترش خواهد داد و تمام خواهد کرد، ولو که کافران نپسندن. این تعبیر کفرم اینجا آمدن خیلی جالبه، چون اصلا داره راجع به مسیحی ها و یهودی ها و راجع به روحانیون مسیحی و یهودی داره صحبت میکنه، تعبیر کافر میاره قرآن کریم اینجا و میفرماد که اینها راه خدا رو بستن، مال مردم خورن، نان دین میخورن، رشوه میگیرن، رشوه مذهبی، توجیه مذهبی روش میگذارن، برای بهشت بفروشن و گناه ببخشن و اعترافات بگیرن، نان تحریف دین رو میخورن و یک مغازه‌ای به نام مذهب باز کردن. یا بعد از اینه که این آیه کریمه ضد کنز میاد که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، که آیه تحریم کنز و ثروت اندوزی، آیه که از منابع قطعی شریعت که تراکم سرمایه در یک نقطه رو به خصوص به نام دین و روحانیت و مذهب تحریم میکنه صریحا، یکی از منابع عدلی شرعی ما یه آیه کریمه است که اصلا راجع به ثروت اندوزی، به خصوص ثروت اندوزی به نام دین و به نام روحانیت در عوالم قبل از اسلام این آیه نازل شده، خطاب پیامبر هم آمده. من میشه قصه نمیگه، داره اخطار میکنه به یه خطری که دوباره این خطر زنده است و به عذاب میگه فبشر هم به عذاب علیم، به عذاب دردمند خداوند بشارت میده اینها رو. و آیه آخرش که برماد کیفرشون رو میگه که یوم یحما علیها فی نار جهنم تطلا بها جواههم و جنوبهم و ظهورهم، سکه های داغ افروخته در آتش جهنم بر پیشانی و پهلو و پشت اینها داغ میزنن، که باید گفت داغ خریت است در واقع، قبل از اینکه داغ عذاب باشه. که کسی که دعوت به آخرت و معنویت بکنه و بعد خودش دنبال مسائل بره، باید همین داغ خریت رو اول به پیشانیش داد. قرآن میفرماد آتش بود آنچه می اندوختید، هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید دستاورد خودتون رو. یه آیه دیگه از قرآن کریم هست که به نظر من اصلا آمده افشاگری بکنه، به مرد بشریت تا آخر بگه که مواظب باشید به نام دین کلاه شما رو برندارن. این آیه کریمه در سوره آل عمران آیه 79 و 80 که میفرماد اینایی که به بشریت خطاب به مردم به بشریت میگه، میگه مواظب باشید کسانی که مدعی مأموریت الهی میشوند، اگر کسی میاد از دین میگه ولی دنبال آقایی خودشه، دنبال نان خودشه، دنبال نام خودشه، قرآن هشدار میده، متشو باز میکنه، میفرماد که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. خیلی آیه عجیبی است. هیچ بشری حق ندارد از طرف خدا سخن بگوید و مدعی شود که کتاب الهی و حکم آورده، حق حکومت، حق حکمیت، قانون الهی، قضاوت، و مدعی نبوت بشه، که نبوت دیگه سلسله جنبان همه روحانیت است. روحانیت اگر سلسلش از نبوت قطع بشه هیچ مشروعیتی نداره، هیچ حقی نداره، حق و طاعه هم به نفع نیست. روحانیت هر چی داره از قبل نبوته، از قبل امامت، و امامت هم مبتنی بر نبوته، ریشش نبوته، ریشه هم کلامیش هم چیه. وقت اینجا میفرماد مواظب باشید هر کس به نام الله به نام سخن گفت و مدعی شد کتاب و حکم و نبوتی آورده است، و بعد آمد به مردم گفت کونو عبادن لی، گفت دنبال من را بیفتید، دنیای منو آباد بکنید، زیر علم من سینه بزنید، نه زیر علم خدا و رسولش، این باور نکنید هر بشه، این فریبه و این نمونه قلابی روحانیت دین است. بعد فرمود ولیکن کونو ربانیین، پیام اصلی همه کسانی که به نام دین سخن میگن باید این باشه. این یک کارت شناسایی است که خداوند داره میده، میگه هر کسی اینجوری حرف زده بدونین از طرف ما داره حرف میزنه، یا نبی هست یا وصی، یا وصی خاص یا وصی عام، چون روحانیت اوصیاء عام همه انبیاء هم. یک کارت شناسایی قرآن میده، میگه اگر آمدن به شما گفتن کونو ربانیین بفهمید راست، آمدن به شما گفتن که خداشناس و خداپرست باشید، به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، شما که کتاب خدا را فرا گرفتید، بدون تحقیق کردید، درس خوندید، ملاکش اینه. بعد فرمود که لا یأمرکم، نباید اینها امر بکنن به شما که ملائکه را، نیروهای ماورای طبیعی و مأموران الهی رو که عالم رو اداره میکنن، و نبیین و حتی پیغمبران را، ان تتخذوا الملائکة و النبیین اربابا، هر کس از شما خواست حتی پیامبران و ملائکه را برایشون ربوبیت قائل بشید مستقل از خداوند، حتی اونا را نپذیرید، چه برسه به دیگران. وقتی تکلیف فرشتگان و انبیا روشن شد، تکلیف بقیه دیگه روشنه. بعد تعبیر بعدیش که الله می‌فرماید ای امرکم بالکفر، آیا میشه کسی از طرف خدا بیاد به شما امر به کفر بکنه بعد از انتون مسلمون؟ در برابر این دین فروشان که به نام دین دنیا خودشون رو در طول تاریخ همیشه آباد کردن، انبیاء حقیقی بودن. ببینیم دغدغه انبیاء حقیقی چیست؟ چیاست؟ آیه 22 سوره شعرا مفهومت که تو و برادرت با آیه های من بروید به سراغ فرعون، او طاغوت شده است، انه تقا طغیان کرده است، در برابر استبداد او بایستید، در برابر قلدری او و سوء استفاده او از قدرت بایستید و به او بگید پیامتون این باشه فارسل معنا بنی اسرائیل و لا تعذبهم، مردم رو با ما بفرست و دست از سر مردم بردار. این پیام همه انبیا فرمودن برای آزاد کردن و خدمت به بشریت. فرمود که لا تعذبهم، عذابشون نده مردم رو، شکنجهشون نده، استثمارشون نکن. دو تا روایت از حضرت امیر در همین باب بخونم. فرمود خداوند پیامبرش را برانگیخت لیخرج عباده من عبادت عباده الی عبادته و من عهود عباده الى عهوده و من طاعت عباده الى طاعته من ولایت عباده الى ولایته. خدا پیامبر رو برانگیخت برای اینکه بشریت رو نجات بدهد از همه اطاعتها و ولایتها و عبادتها و همه عهد و پیمانهایی که بین بشر با بشر برقرار است. از بشریت، از دست خودش باید رها بشه، زیر بار هیچ بشری نروی، فقط زیر بار خدا. و اگر ولایت پیامبر و اگر ولایت اهل بیت و اگر ولایت فقیه رو هم ما میپذیریم، این ولایت رو به ذات و مستقل برای اونها قائل نیستیم. ولایت اینها در واقع چون مستند به ولایت خداست و در طول ولایت خداست پذیرفته میشه. در واقع ولایت خدا رو ما پذیرفتیم، ولایت هیچ بشری رو نمیشه پذیرفت، نباید پذیرفت اگر مستقل از احکام و اوامر الهی باشه، در اون مسیر نباشد. این برابر یک از تکالیف روحانیت اینه که بشریت رو از همه میثاق‌ها و پیمان‌ها و همه بردگی‌ها و ولایت‌ها نجات بدهد به سمت ولایت الهی. در روایت دیگه حضرت فرمان که خدا ایشون رو برانگیخت فساق الناس، مردم را رهبری کرد و برد حتی بوعهم محلتهم و بلغهم منجاتهم، تا اونها رو مردم رو در جای شایسته اونها بنشاند، یعنی برای مردم شأن و شرافت و کرامت بیاورد. خدا پیامبر رو برانگیخت تا مردم رو جایی که باید بنشینن و شأنشونه بنشینن. معنیش اینه که تا قبل از آمدن این پیامبر اکرم بشریت به شأن خودش نرسیده، به شأن او درست ادا نمیشه. هدف نجات مردمه. فاستقامت غناتهم و اطمأنت صفاتهم، جوری که تکیگاه مردم محکم بشه و اوضاعشون، اوضاع زندگیشون، اوضاع معاششون، اوضاع معادشون رو به راه بشه. نکته بعدی که حالا من این دو نکته از شهید مطهری خدمتتون عرض می‌کنم، این کتاب مرجعیت و روحانیت که حدود 40 سال پیش از این چاپ شده، این کتاب مجموعه مقالاتی است بعد از آقایون نوشتن راجع به مسائل حوزه و روحانیت، حول هوش رحلت مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه بود. یه مقاله شهید مطهری تو این کتاب داره، یه مقاله هم شهید بهشتی. من توصیه رو حتما دیدن البته دوستان، من خواهش میکنم این دو تا مقاله رو مجددا ببینید. ایشون میگه اگر کسی درخت کهنسال روحانیت رو توصیه کرد که آقا این از ریشه در بیاریم چون یه ایوایی داره، به جاش یه نهال جوانی به نام روشنفکری دینی میکنیم، دین رو یه جوری دیگه حفظ میکنیم، بدانید که بدون روحانیت محال اسلام بمانه. در کوتاه‌ترین فاصله حتی به قرن نخواهد رسید، به قرن که دستکاری میکنن اصول و فروع دین، تحریف میکنن، تفسیر برای میکنن، حذف میکنن. همون بلایی که بر سر کتب آسمانی قبل و ادیان پیشین آوردن بر سر اسلام و تشیع میارن اگر روحانیت نباشه. و شیعه همیشه در طول تاریخش علیه حاکمیت بوده، علیه حاکمیت های جوری. تعبیری که ایشون دارن خیلی نقطه جالبی است، چون میگه اصلا این نظریه انتظار که یه نظریه شیعه اثنا‌عشری در درجه اول است، گرچه مربوط به همه مسلمین است و اهل سنت و دیگران، این انتظار یعنی زیر سوال بردن مشروعیت همه حکومت های جور. نظریه عصمت که تشیع علمای شیعه بهش قائلن یعنی زیر سوال بردن همه حکومت های جور، چون نظریه عصمت معنیش اینه که آقا فقط کسانی حق دارن بر ما و بر بشر حکومت بکنن که معصوم از خطا و ظلم و خیانت هست، یعنی شماها حق ندارید حکومت بکنید بر ما. نظریه انتصاب معنیش همینه، یعنی کسانی از طرف خداوند نصب شدن که این شرایط داشته باشن و مطیع عدالت باشن. هر کس عدالت رو اجرا نمی کند منصوب خداوند نیست، اسمش هر چی که باشه منصوب خدا نیست. چون ما قائل به در دوره غیبت کبرا قائل به نسب خاص که نیستیم، قائل به نسب عامی. نسب عام یعنی بیان شرایط حاکم، حاکمیت. یعنی آقا اینا دو تا چهار تا اصول حکومت اسلامی است در عصر غیبت، هر کس بنا عمل بکند در حد وسع و توان خودش مشروع است، هر کس عمل نکند منسوب الهی و مشروع او حکومت و او افراد نیستند. خب اینا این نکات همه درست. از اون طرف آقای مطهری که با تذکر میده خیلی مهمه. یک، ایشان میگه روحانیت ما آفت زده و بیمار است. روحانیت ما بیمار است و آفت زده، و این درخت اگر آفت زدائی نشود، اگر آفت زدائی نشود، اصل دین و روحانیت در آینده نزدیکی در خطر خواهد بود. اینو کی میگه آقای مطهری؟ وقتی که انقلاب شروع شده و حکومت دینی تشکیل شده. میگن جامعه پیش از مشروطه یه جامعه راکد و بسته‌ای بود، وارداتی نداشت الا صادرات حوزه. افکار عمومی رو ایشون میگه با حلیت المتقین و جلاء العیون میشد اداره کرد، کافی بود. اما امروز حتی خود حوزه هم مصرف کننده واردات مکاتب الحادی هست و مجبور باشه، و اگر بخواد وارد حوزه پاسخ به شبهات به تعبیر روایت اضاحتا به شبهات بشود، خودش مجبور مصرف کننده اینا باشه. شرایط امروز با شرایط 150 سال پیش زمین تا آسمان متفاوت شده. تا قبل از مشروطه امروز شرایط روحانیت ما شرایط دوران روحانیت دوران قاجار یا صفویه نیست، واقعا اهمیت مضاعفی پیدا کرده. وقت توصیه میکنه که امروز اون روایت که العالم به زمانه لا یحجم علیه اللوابس، اونایی که زمان را بشناسند در معرض حملات کوبنده این شبهات و لوابس قرار نمیگیرن، کلاهشون برداشته نمیشه. ببینید این عالم به زمان یه چیزی غیر از فضل حوزه‌ایه. ممکنه ما داریم کسانی که فاضل به معنی واقعی نکنم، من واقعا فاضلم، اما عالم به زمان وقتی نبودی مصداقی رو باید دقیقا معکوسش میشه. معنی العالم به زمانه لا یحجم علیه اللوابس یعنی الجاهل به زمانه یحجم علیه اللوابس، ولو که فاضل باشه، ولو که ملا باشه. این جهل به زمان، ندانستن شرایط و نوع حرکاتی که از ناحیه دشمنان دینیت داره صورت میگیره، اگر رو نشناختی این ضربات رو ما خواهیم خورد. و ما دو سه تا گروه داریم، یه عده داریم که از شبهات میترسن و ضعف نفس دارن، منفعلن، شرمندن. به اینا برای که روحیه بدید باید به اینا گفت آقا جون نترسید، این شبهات چیزی نیست اگر درست کار بکنید. یه عده از این طرف مغرورن و این شبهات رو ندیده رد میکنن، هم نمیدونن شبهه چیه، میگن باطله. ببینید همینطور که تصدیق بلا تصور غلط است، تکذیب بلا تصورم یه امر غلطی است منطقا و اخلاقا. ما یه عده داریم تصدیق بلا تصور میکنن این مفاهیم وارداتی غربی و روشنفکری رو، یه عده داریم تکذیب بلا تصور میکنن. خب اینا هر دو صدمه میزنن، به صدمه میخورن. تا تصور درست مسئله نشده نباید وارد اظهار نظرشون کرد، و این در از مقدماتی است که تحصیلش واجبه. مثل حج نیست که اگر استطاعت آمد حج واجب میشود، اگر نیامد تحصیل استطاعت واجب نیست. یه از سنخ رابطه تحصیل این مقدمات از سنخ رابطه وضو و نمازه، که وضو مقدمه نمازه اما واجب است تحصیل مقدمه و اتیان وضو خلاصه واجب است، برای که اینها مقدمه واجبه و مقدمه است که تحصیلش واجبه. ما هم از کسانی که از این شبهات میترسند و شرمنده هستند، هم با اونا مشکل ما حل نمیشه، هم اونایی که با این شبهات با عصبانیت مواجه میشن، با نفرت و عصبانیت وارد به حوزه میشن، اونا هم کمک به این قضیه نمیکنن. کسی که عصبانی است و دستش میلرزه نمیتونه ظریف کاری بکنه و دقیقاً او اعمالی رو انجام میده که دشمنت میخواد اون کارو انجام بدی تو. بنابراین وارد پاسخ گفتن به شبهات با هیچ یک از حالات نفسانی واقعا نباید شد، نه با خشمش و عصبانیت و نفرتش، نه با عرشه ترس و چون بعضی ما داریم آخوند شرمنده، یعنی شرمنده از اینکه مبلغ این دین و شریعته، تا وارد یه محیط روشنفکری میشه تخقاز جوری میره که اون روشنفکرا به گردش نمیرسن دیگه. ما هم آخوند شرمنده نمیتونه از پس دفاع از این توی شرایط بر بیان، هم آخوند عصبانی، هم آخوند بی سواد که سواد دینی و سواد حوزه روشنفکری هر دوشو نداشته باشه، یکی که نداشته باشه، چون هر دوش لازم نیست. کسی که فقط سواد روشنفکری داشته باشه و سواد حوزوی نداشته باشه، مطمئن باشید از پس پاسخ به شبهات بر نخواهد آمد. همونطور که اگر کسی فقط سواد حوزه‌ای داشته باشه و وارد حوزه مطالعات روشنفکری به طور عمیق و با حوصله و دقیق نشه، اینا هیچ کدوم به امروز به در اسلام نمیخورن. لااقل تو حوزه‌ای که مخاطبش این جریان انتلکتوئل و روشنفکر و تحصیل کرده ماست، که امروز می‌دونید جامعه ما 6 7 میلیون آدمایی دارن که هر کدوم به بلکه بیشتر، بیش از 20 میلیون واقعا ما آدم داریم که تحصیل کرده است به نوعی، یعنی وقتی ما حرفش میزنیم تو ذهنش به یک نحوی ضعیف یا قوی صغرا کبرا میچینه، استدلال میکنه سمعن و طاعتن نیستش، باید بنابراین توی حوزه به دقت وارد شد. این هم یکی از توصیه هایی است که شهید متحریر روحانیت این زمان میکنن، و اینکه فاضل بودن لازم است اما کافی نیست، چون الا وارد یه حوزه ها میشیم بعد یه مثلا احساس میکنیم این فضلت نیست که بیمصرفه و معلوم نیست به چه دردی میخوره و ما به ازاش امروز این شرایط چیست و به چه درد امروز دین و جامعه دینی میخوره. دهه اول انقلاب رو شما با این دهه‌ای که الان ما توشیم مقایسه کنیم، دهه اول انقلاب همین شبهاتی که الان داره میشه بود اما تأثیری نمیکرد، فضای دیگه‌ای بود. دهه اول انقلاب و دهه قبل از انقلاب لازم بود عالم دینی تو کنج زندان باشه، تو تبلیغگاه باشه، شهید سعیدی ها، شهید غفاری ها، شهید اندرزگو ها، شهید نواب صفوی ها، اینها عزت اسلام و روحانیت رو حفظ کردن. و دهه اول انقلاب علمایی که شهید شدن، علمایی که ترور شدن، طلبه‌ای که در جبهه ها شهید شدن، اینا مایه 2500 تا 3000 طلبه شهید شد در جنگ. اگر به درصد جمعیت حساب کنیم من فکر میکنم هیچ صنفی به اندازه روحانیت کشته نداده در جنگ، شهید نداده به نسبت جمعیتش. اما یه دوره هم میرسه مثل دورانی که الان درش هستیم و دهه بعد هم ممکنه همین دورانا باشه، دوره ای که دیگه کشته شدن منم معلوم نیست الان دردی عینی رو از اسلام و گرهی رو باز میکنه. باید بتونی وارد صحنه بشی بدون عصبانیت، بدون نفرت، بدون یک جانب نگری، بدون تعصب مطالعه کنید با دقت در اینها ریشه دار و از مذهب و این حقیقت دفاع بکنید. و اگه بخوام خلاصه بکنیم این حوزه مباحث نظری رو، من خودم یه خلاصه کلی اگه بخوام بکنم به نظر من اینه، ما امروز در حوزه نظر و حکمت نظری باید عقلانی بودن اسلام و تشیع رو تبیین بکنیم و در حوزه عمل و حکمت عملی باید انسانی بودن دین رو درست بتونیم تبیین بکنیم. این دین در حوزه نظر عقلانی است و منطقی است، در حوزه عمل هم انسانی است، تکلیف ما لایطاق نکرده و برای نجات بشریت آمده. اگه این عقلانی بودن به انسانی بودن رو تونستیم درست تبیین بکنیم، تونستیم از دین دفاع بکنیم تو این شرایط، به خصوص تو محیط‌های روشنفکری و اجتماعی. اگه به سوالشون درست جواب ندی و به موقع جواب ندی هیچ تفاوتی نداره، خدا قومخیش کسی نیست، پدر خوانده ما نیست خدا و خداوند، و خلاصه گارانتی نشدیم ما هر کار بکنیم و هر طوری که عمل بکنیم. این عقلانی بودن و انسانی بودن دین باید درست تبیین بشه. البته عقلانی بودن به معنی پوزیتیویستی شدن و لیبرالی شدن نیست، انسانی شدن هم به معنی اومانیستی کردن دین و غربی کردنش نیست، با همون مبانی خود شریعت. یک نکته دیگه هم که من اینو عرض بکنم، رابطه روحانیت با عدالت و حقوق مردمه که این آخرین بخش عرایض منه. یکی از چیزایی که در تاریخ نقل شده، بعد از تشکیل حکومت حضرت امیر یک سری مصادره هایی کردن، اون فهرست مصادره ها چیزی حدود 80 و چند تاش توی فهرست من دیدم لیست شده بود که اموال کیا چطوری برگشت به بیت المال. برید اسما رو بخونید. امیرالمومنین یکی یکی شروع کرد به مصادره و پس گرفتن اموال. فلانی چند صد هزار دینار، چند صد هزار درهم، اینقدر زمین، اینقدر کنیز، اینقدر اموال، فلانی اینقدر. یک اسمهای درخشان با یک سوابق درخشان توی لیستن که اینا هم را از امیر مصادره کرد، باشم در افتادن اون سه تا جنگ برای همین در افتاد. اینم یک نکته که ما دو جور جامعه دینی، دو تا حکومت دینی داریم، هر دوم اسمش دینیه. روحانیت ما مواظب باشه که دستش به کاسه سرمایه‌دارها و قدرت طلب‌ها نره. این هشدار 23 سال قبل از آقای متحریه، 7-8 ماه بعد از این سخنانش ایشون ترور شد. یا روایتی که زرارت ابن اوفا در بهار الانوار جلد 67 آیه بله صفحه 225 من یادداشت کردم خدمتتون بگم، خیلی روایت عجیب و تکان دهنده است. حضرت سجاد سلام الله علیه که به نظر من کار امام زین العابدین یکی از سخت‌ترین کارهایی بوده که شاید از تمام ائمه اهل بیت کارشون سنگین‌تر بود، برای که امام سجاد بعد از خفقان پلیسی و دیکتاتوری و سرکوب عاشورا آمد بیرون، تو اون شرایطی که دیگه نفس نمی‌کشید، امام زین العابدین اون خط رو حفظ کرد. هیچ کس شرایطش به اندازه امام زین العابدین به نظر من سخت نبوده، هیچ کس. ایشان فرمودن الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 6 طبقه هست. ببینید یک سنخ شناسی، تیپ شناسی اجتماعی بوده امام سجاد در دوران خودشون کردن. این روایت خیلی عجیبه. اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر و شات. فرمود مردم رو اگه گروه بندی بخوای بکنی، چون این جامعه جنگلی شده، مردم رو باید جنگلی تقسیم کرد. فرمود اینا یه عده شیرن که فرمودی حاکمان و دستگاه جورن که مثل شیر درنده‌اند و مظلوم و ضعیف رو می‌دارن و پاره می‌کنن. و و ذئبون بعد فرمود یه گرگ هم پرسیدن کیا، فرمود التجار بازاری ها سرمایه‌گذاران سرمایه‌داری خارج از حدود شریعت. بعد فرمود سگ کیه، خوک کیه، شات گوسفندای بیچاره مردمن که اینا همه به جونشون افتادن و ایده رو میبرن. بعد فرمود و ثعلب، پرسیدن ثعلب روباه کیه، امام سجاد سلام الله علیه فرمود اما ثعلب فهاؤلاء الذین یأکلون بأدیانه، آنها که نان دین میخورن. ولا یکون فی قلوبهم ما یصفون بألسنته، و آنچه بر زبان میآورن در دلهاشون نیست، یه چیزایی میگن به مردم و یه چیزایی دیگه معتقدن و بر اساس این چیزایی دیگه زندگی میکنن. و مصداق بارزش در زمان امام زین العابدین هم محمد ابن مسلم زهری یا زهری است که هر دوش نقل شده، که اونم من خواهش میکنم نامه امام زین العابدین به محمد ابن مسلم که اونم در تحف العقوله، اونم دوستان حتما ببینن. نگاه امام زین العابدین است به روحانیت صالح و روحانیت فاسد. یکی هم مسئله دولتی بودن یا نبودن روحانیت. روحانیت به یک معنا باید حکومتی باشد از نظر فقه، یعنی حکومت باید یک فقه حکومتی، فقه الدوله در کنار این فقه خصوصی که ما الان بیشتر داریم، یک فقه حکومتی باید حتما داشته باشه. ما باید بتونیم حکومتی فکر بکنیم، باید حکومت تشکیل دادیم. حکومتی بودن به معنی حکومتی فکر کردن حتما لازمه، اما حکومتی بودن به معنی حکومتی زندگی کردن روحانیت حتما ممنوعه. و دیگه اینکه کل بر مردم نبودن، این تعبیر سید الشهدا تو همون خطبه رو من خواهش می‌کنم رجوع بکنید، یه تعبیر از سید الشهدا دارن مضمونش تقریبا ترجمهش می‌کنم اینه، می‌فرمان خطاب به اصحاب و علما و قراء قرآن، اینو روحانیون اون دوره که حدود 200 تا از اصحاب پیامبر و حدود 700 نفر از تابعین در اون سخنرانی سید الشهدا در منا گفتن جمع بودن در دوران حج. حضرت سید الشهدا به اینا فرمودن که شما در تمام مدت شما نان اسلام رو خوردید، پس اسلام مدام به شما خدمت کرد، پس شما کی به اسلام خدمت میکنید؟ این تعابیر سید الشهدا، همون شما بخاطر اسلام عزت و آبرو پیدا کردید، مردم جلو پاتون بلند میشن، شما رو جلو میندازن، هر چی میخواید وساطتتون رو قبول میکنن، پس شما کی به داد اسلام میرسید؟ فرمود شما نشستید یه عده از گرسنگی مستضعف علی معیشته مقلوب، یه عده گرسنه مستضعف نان شبشون رو میتونن تعمیر بکنن، به شما سکوت کردید و دارید توجیه میکنید. این عین تعابیر سید الشهدا در اون خود. عالم دینی کل بر مردم و کل بر دین نباید باشد. این روایت این است که باید راه بیفت ایت زده علمه به طالبه، بگرده دنبال کسانی که مطالبه علمی و معرفتی دارن، خودش اونا برسونه. نباید ما بشینیم بگیم آقا فقط اگه تو بیایید به محضر ما به تو جواب میدیم، باید راه بیفتید دنبال مردم. این تعبیری که فرمود پیامبران و پیامبر اکرم طبیبون دوارون به طبه، یعنی یه پزشکی که این داروی جعبه داروش دستش دنبال مریض میگشت، دنبال محتاج میگشت، چه در حوزه معرفتی راه میفته ببینه کی سوال داره، مشکل داره، کجا یک جهلی، نادانی، بدفهمی دین کجا هست، اون رو حلش بکنه، کجا شبهت جوابش بده. در دوران حکومتش هم همینه، نقل کردن همین امیرالمومنین که در غدیر پیام غدیر رو نشنیدن و کنار گذاشتنش، داره که حضرت امیر وقتی که بیت المال رو تقسیم میکنه میگه یکی از اصحابش میگه یه روز دیدم دم غروب ایشون اومده تو خیابون داره میدوه سراسیمه، گفتم آقا چی شده؟ اینکه اتفاقی افتاده؟ گفت هیچی، من بیت المال رو تقسیم کردم، یه مقدار این تهش یه مقدار اموال مونده، میترسم هوا غروب میشه نه وقت نماز بشه، اینا هنوز دست مستحقش نرسیده، دستش گرفته خلیفه تو خیابونا تو کوچه ها میدوه گشنه پیدا کنه حقش رو به حقدار برسونه. طبیب و دوار به طبه و عادلی که میگرده به اجرای عدالت، میگرده دنبال مردم که مشکلات مردم رو حل کنه. قرآن کریم فرمود اونی که کف روی آبه میره اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که به درد مردم بخوره میمانه. اگه میخواید بمانه روحانیت و تشیع باید به درد مردم بخوره. منافع الناس ما ینفع الناس اینه، باید به درد مردم خورد، مشکلات مادی، معنوی، فکری، اخلاقی مردم باید حل کرد. نباید بشینه بگه آقا کسی سراغ من نمیاد. پیامبر از اونجوری نبودن، پیامبر راه میافتاد مدفوع شطور و شکمبه شطور و به قول ما مشهدی شکمبه شطور رو سرش خالی میگردن و ایشان راه میافتاد سر راه کاروانه ها، سر راه مردم به قبایل مختلف سر میزد، با سنگ استقبالش میکردن، ببین دست بردن داشت دوباره فردا میرم تا این حرف رو به اونها بزنه. یه روایت از پیامبر اکرم راجع به عالم دینی باز گفت رسیده و اون تعبیر خیلی بلنده به نظر من، فرمود نعم الرجل الفقیه فی الدین، بهترین انسان فقیه در دین است، کسی که فقه یعنی درک پیچیده و عمیق از دین، کسانی که دین رو درست و عمیق و چند بعدی میفهمن. بعد فرمود ان احتیج الی نفع و ان لم یحتج الی نفع نفسه. راب خود جامعه هر جا خلایی و مشکلی دید به داد اونها برسه، اگر دیدی که جایی به او احتیاج نیست ناراحت نشه بگه آقا دکون ما تخته شد و ما مرید نداریم. و ان لم یحتج الی، اگه کسی سراغش نمیاد و تنها مونده حرفاشو میزنه گوشی نیست که بشنوه، میگه چه بهتر من به تکلیفم عمل کردم نشد، برم به درد خودم برسم. خودمون هم خیلی مشکلات داریم که حلش نمیکنیم. خیلی عذر میخوام از اینکه وقت شریف شما رو تسلیم کردم. سلام علیکم.